بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرض کنیم، مسئله در این بود که شک داشته باشیم در رکن بودن یا نبودن آن چیزی که جزئیتش برای عبادت ثابته از چیه. و گفتیم که رکن یک اصطلاحی که آقای فقها ها گفتن، چیزی نیست که بگیم تو ادله یک حکمی رفته روی عنوان رکن ما بریم اون رو، نه اینو نداریم چنین چیزی. خب لذا جز باید بشیم ببینیم نسبت به موارد آثار مختلف چیه، اصل رو پیدا بکنیم برای موارد شک. عرض شد که جز رکن با غیر رکن در بطلان عمدی مشترکن. چرا؟ یه بحث تصوری پایه الان باید داشته باشیم. کل این مبحث لنگ این نکته است، اونم این که تعریف صحت و فساد در عبادات به این است که یک، یا بگویید صحیح اون چیزی که تام الاجزاء و شرائط باشه، عبادتی که تام الاجزاء و شرائط باشه، فاسد عبادتی که تام الاجزاء و شرائط نباشه. سلام علیکم. عرض کنیم که این یه تعریف از صحت و فساد. تعریف دوم صحت و فساد عبارت از اون چیزی که صحیح از اون عبادتی است که عملی که بهش داره رو ساقط میکنه، ولی فاسد اون کاریه که عملی که به عبادت خورده رو از جهت اتیان این کار ساقط نمیکنه. این دوتا تعریف در مورد صحت و فساد پایی مباحثی که ما الان باهاش درگیریم. و البته اون اولی بیشتر و به کار ما الان میاد، تام الاجزاء و شرایط بودن. خب حالا که فهمیدیم تعریف صحیح چیزیه که اجزا و شرایطش همه موجود باشن، کاملا روشن دیگه، جز اگر عمدن کم بشه، یعنی شما کاری که انجام دادید تام الاجزاء و شرایط نیست، لذا عبادت باطل خواهد بود. فرقی هم نمی کند که ما این رو رکن بدانیم یا رکن ندانیم. خب می ماند سه تا حالت دیگه که یکی عبارت هست از ترک سهوی جز، دو زیادت سهوی جز، سه زیادت عمدی جز، که تو اینجا میشه تفکیک داد، گفت که اونی که با این ستا باطل می شود رکن است، اونی که با این ستا باطل نمی شود غیر رکن است. خب به این نکته باز عرض کنیم، اونم این که این بحث طبیعتا از کجا تو ذهن آقایون فقها وارد میشه؟ از اینجا وارد میشه که می بینن در رفتار روشن و قطعی شارع با اجزا تفاوته. شارع یک جاهایی از نقص سهوی یا زیاده عمدی یا سهوی جز نگذشته، یه جاهایی گذشته، لذا از اونجا می فهمن که شارع با اجزا یه رفتار رو نداره. خب اصطلاح جهر کردن، گفتن جز رکنی جز غیر رکنی. خب
شاید این دسته اصولیش چیه؟
خب عرض کنم خدمتتون که برمیگردن. اگه شما شبهه حکمیه باشه که فرضمون همینه، شما دارید میگویید که من در جزئیت اگر شک بکنم، بحث قبلیمون اصل چیه؟ خب اصل این است که واجب است یا واجب نیست. نمیدانم قنوت، جلسه استراحت، سوره در نماز واجب است یا واجب نیست. خب شما برای استنباط حکم وجوب یا عدم وجوب، جریان براءت یا احتیاط، مباحث رو مطرح کردید، گفتید که به هر حال اینجا انحلال میشه نمیشه الی آخر، یعنی کارتون یک کار اصولی بود دیگه، مسیر رو برای تعیین وجوب یا عدم وجوب اونجا مطرح کردید، تعبیر کردیم به براءت و احتیاط. البته اونجا هم لابلای عرائضمون این بحث رفتون داشتیم، گفتیم منظور از براءت اینجا نیست که شما بخواید حکم بکنید بگید اگر من نماز بدون سور خواندم نماز خواندم، خدا یحکم اراج المؤمنش، اینو حق ندارید بگید. اقصا ما یدل علیه الادله اینی که عقوبت نداره، اینو در نظر. پس منظور از این که بگوییم واجب است یعنی این که اگر یعنی کسی قائل شد به احتیاط در اقل اکثر ارتباطی، یعنی این که اگر سوره را نخوانی و روز قیامت معلوم شد واجب بوده معمل نخواهی داشت، این معنای احتیاط. معنای براءت یا عدم وجوبم اینه که اگر روز قیامت معلوم شد سوره واجب بوده ولی تو نخوندی، عقوبت نخواهی داشت. اون عقوبت خواهی داشت احتیاط یا وجوبه، عقوبت نخواهی داشت براءت یا عدم وجوبه. این مباحث اگر خب الان اون بحثی که تو جزئیات داره بیان بیاید تو رکنیت هم همین بحث مطرح بکنید، یعنی بگویید که من نمیدانم اگر مثلا فرضاً سجده واحده را سهواً ترک کردم و نتیجهش این شد که در فساد خود نماز شک کردم اما دوباره نخواندم، روز قیامت در لوح محفوظ معلوم شد که سجده رکن بوده، عقوبت خواهم داشت، این میشه احتیاط. یا نه عقوبت نخواهم داشت، این میشه براءت. این پس اصولی بودن مسئله روشن شد؟ حالا که این روشن شد، در مورد مسئله اولا یک جزئی که در رکنیتش شک داریم اگر سهواً ترک شد حکمش چیه؟ من خلاصه شو بخوام عرض بکنم، خلاصه بحث اینه، شیخ میگه اون تعریف صحیح و فساد رو بگیر. صحیح و فساد چی بود؟ صحیح و فساد گفتیم تام الاجزاء و شرائط صحیح، غیر تام الاجزاء و شرائط فاسد. یعنی کأنه روی کرد اولیه ما اینه که کسی که سهواً جزئی رو ترک کرده پس عملش چیه؟ تام الاجزاء و شرائط نیست، پس باید باشه باطل. حالا شما اگه میخوایی از این تعبیر کنید به رکنیت، تعبیر کن به رکنیت، یعنی که الان نتیجه این میشود که من دارم روی کرده رو پله پله میام دیگه، نتیجه این میشود اصل در شک در رکنیت یا عدم رکنیت جز، یعنی رکنیتش، و این عدم بطلان به خاطر ترک سهوی جز است که دلیل میخواهد. اگر کسی مثلا حمد رو فراموش کرد، تسبیحات اربعه رو فراموش کرد و گفتید آقا نمازت باطل نیست، این یه دلیل اومده نگفته، لولا ذالک به مقتضای این که این نماز تام الاجزاء و شرائط نبوده باید چی میشد؟ باید باطل میشد. این پله اول ما، پله اول بحث ما که آقا جان پامونه که میخواییم وارد این بحث بذاریم، اولی مطلب همینه که شما باید نمازتون تام الاجزاء و شرائط باشه، جزئی رو پله دوم بحث به این برمیگرده که آقا جان آخه شما اول اثبات بکن که این قرائت برای شخص ناسی این سجده واحده هرچی دیگه مشکوک، مثلا میگم هم تسبیحات اربعه، شما اثبات بکن که این حمد برای شخص ناسی هم جزء الصلات بوده، بعد بگو که ایشون الان ترک کرده نمازش تامل اجزاء و شرایط نیست، اینو اثبات بکن. همین یعنی لعل که نماز ناسی کمایی که داریم میگه قاضی نماز مقیم چهار رکعت، نماز مسافر دو رکعت، خب مگه نداریم این رو؟ مگه نمیگید نماز کسی که تو آخر وقت مثلا گیر کرده یه مقدار از اجزایش کمتره، سوره‌ای که آقایون جای دیگه خب مگه میگن واجبه، واسه این میگن واجب نیست، از آن قائم قنوت که هیچی، اون که مستحبات، سوره‌ش همینطور میگن دیگه، یعنی اگر عجله داشتی سوره رو نخون، خب این یعنی که بعد از اون کم میشه دیگه. اینجا هم بگید اصلا نماز این آدم با نماز اون آدم چطوری باشه تامل اجزا و شرائط میشه. شما اول امره رو پیدا کن ببینی که آیا شخص ناسی امر به فاتحه داشت و نخون که بشود غیر تامل اجزا و شرائط فاسد، یا نه او اصلا امر به فاتحه نداشته. اگر اینو گفتین اون وقت برعکس میشه، و برعکس میشه، یعنی شما نمیتوانید بگویید که این نماز تامل اجزاء و شرائط نبود. یعنی یک سری از ادله رو آقایون مطرح میکنن که میگن که آقا اصلا قرائن شواهد ادله داریم، ادله عقلی رو بردن بر قیاس، اوکی آقا جان شخص ناسی اصلا مأمورم بهش فاقد اون جزئه، پس معتیم بهش با مأمورم بهش مطابقت داره، مطابقت داره همون تامل اجزاء و شرائط هست. حله؟ خب این هم پله دومه بعد که اینو باید بررسی بکنیم ببینیم آیا این حق درسته که نسیان موجب تبدل امر میشه برای شخص ناسی، مأمورون به او با مأمورون به شخص ذاکر دوتاست، یا نه مأمورون به اینا یکیه. اگر گفتید مأمورون به یکیه پس این نمازش باید باطل بشه، چه اون تمام اجزا و شرائط نیست. خب اونو باید الان بررسی برای الان که یعنی مطلب بخونه تو به اونجا به اون بحثم برسی. خب کلمه به کلمه رو ترجمه نمی کنم،
شما این
تشکر من مصحف شد بستم عرض کنم که من اینو مطلب رو می خونم، دوستان اگر احساس کردن نیاز به ترجمه داشت بفرمایم. اما مسئله تو اولا و هی بطلان العبادت به ترک جزء سهوان فالاقوا فیها اصالت و بطلان العباده شما مقایی کنی رایی به تو خودت هم بگو. خب
نه خود
واقعی بتخونم باور کردن دیدن خیلی زیاد شده. حال اقوا فیها اصالت و بطلان العباده به نقص الجزء سهوان الا ان یقوم دلیل ام او خاص علی الصحه، یا یه دلیل عامی باشه از کنم خدمت دوستان که در نماز اون حدیث معروف لا تعاد مطلعه کن، حدیث لا تعاد از ارکان مباحث فقهیه نمازه، حضرت من لا تعاد نماز مگر از این چند تا چیز؟ خب آقای از این نشه میگن که بقیه اجزا دیگه رکن نیستن، خودش بحثی داره، بحثش خیلی مفصل و مهمه. یا یه دلیل خاصی باشه که حالا باید مثلا تو در مورد فلان مورد مثلا مطرح بشه. عرض کنم که مثلا در مورد جهر و اخفات میدونید که گفتن جهر و اخفات نسبت به جاهل اصلا امر نداریم، لذا شخصی که جاهل است با حکم جهر اخفات. اگر در نمازش مراعات جهر اخفات نکنه نمازش درست
ناسی
که قطعا درسته. ناسی که قطعا خیلی پیش میاد که تا حالا کم مثلا پیش اومده نماز مثلا صبح شروع کردیم نزدیک های رکوع یادمون افتاده که چطورم آروم میخونم و از اون بیشتر به نظرم در نماز ظهر عصر پیش میاد که نماز ظهر عصر آروم بلند میخونم. تو امام جماعتش هم ما دیدیم اینا رو. یه بار روز ظهر جمعه بود به نظرم مجرد بودیم بعد مجرد بود اون موقع با چند نفر از دوستان رفته بودیم یک از روستاهای اطراف قم یه امامزادی بود چی بود یه بند خدای جلو استاد نماز ظهر رو شروع کرد شروع به بلند خوندم یکی از معموما خواست تذکر بهش بده که آقا سمت آروم بخونی خب نمیشد حرف بزنه دیگه تکلم آدمی کلام آدمی مبطل نمازه اون آیه رو خون که چی اون یعلم الجهر و ما یخفا خواست تذکر بکنی باید آروم بخونی اون بعد خودم نماز رو بلند خون بعد نماز تذکر داد گفت آقا جان نماز ظهر روز جمعه مستحب که آدم بلند بخون. البته اختلافی ها این ظهر جمعه اختلافی
جماعت هم شما در طرف دادیم قاد اردو این شخص جمعه به برسط جلو دادیم امام جماعت بعد سوره حمد بلند خوند بعد نماز دعوایی شد اونجا طلبان بگوار مشکل داره شما امام جماعت بودی بعد آرام میخوندیم مشکل نداره داستان
چرا؟
روز جمعه میگن مثلا نماز ظهر رو میشه بلند خوندم رو سوره شو
خب
این بلند خونده بود و من گفتم چون امام جماعتی خب مقلده های مثلا مختلف که از مرج مختلف چیز میکنه
اقتدا نکن
شاید نمیدونستم مثلا خب بلند بخونم
اونطوری باشه که خب اگه نمیدونستن که باید حمل بر نسیان میکردن خب نسیان هم داشته باشه اولا تذکر دادن واجب نیست ثانیا نماز درسته. حالا نمیگم او هم مراعات بکنه خوبه ها ولی اینجور چیزا جای اینجا رو بحث نده. لأن ما کان جزءا فی حال العمد کان جزءا فی حال الغفله فإذن تفا ینتفل مرکب. این همون تعبیر عدم مطابقتی که گفتیم عدم مطابقت معتی و به با مأمورون به همونه. فلم یکن المعتی و به موافق للمأمور به با معنا فساده. خب این اون پایه اولی که برام شیخ پایه‌ریزی میکنه بحث. اما عموم جزئیته لحال الغفله فلأن الغفله لا توجب تغییر المأمور به فإن المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة. شارع دستور جدید برای او صادر نمی کنه لأنه غافل عن غفلته چون آدر شخص غافل شخص جاهل ممکنه جهلش مرکب باشه ممکنه جهلش بسیط باشه. جاهل میگه من نمیدونم ولی حواسم هست میدونم که نمیدونم میگه جهل بسیطه ممکنه مثل مرکب باشه. اما شخص غافل هیچ وقت نمیدونه که من الان غافلم میدونم که الان غافلم همین که میگه میدونم که الان غافلم معلومه که غافل نیست دیگه. به قول بزرگواری یادم سر چیز مثال میزدن نیست که کسی میگه که من اون لحظه ای که خواب رفتم اون لحظه خواب رفتنم یادمه. این هیچ وقت پیش نمیاد چون آدم اون لحظه خب اگر هوشیاره که خوابش این خواب این ابرکار که لحظه خواب رفتن آدم یواش یواش این خواهی میاد با این مثلت هوشیاری تا خواب میره. اگر در هوشیاری کامل باشه چه خواب نمیره منافات داره. در نتیجه امکان ندارد شارع رو کنه بگه که آقای زید شما که الان حواست نیست باید سوره بگی نماز تو سوره نمیخواد. اصلا این امکان ندارد با این جمله نمیشد با کسی حرف زد. خطاب هر شخصی به این جمله قبیح است. قبیح محال است. قبیح محال است. من رو کنم میگم آقای نمازگزار شما مثل اینکه یادت نیست سوره بخونی، میگه آره من اصلا یادم نیست واسه سوره بخونم. خب پس نمازگزار سوره نمیخونه. خب این اگه یادش نیست که سوره بخواد، خب دیگه نمیشه باش حرف زد که تو یادت نیست سوره نمیخواد واسه سوره نخون. به کی میشه گفت آقا جان سوره مثلا بر تو واجب نیست؟ بله مثلا برای شخص مسافر میشه گفت آقا شما مسافری شما دو رکعت نماز نخون، به جای چهار رکعت دو رکعت بخون، زودتر سلام بده. اجزاء تو از اجزاء مقیم کمتر، از اجزاء نماز حاضر کمتر. میگه باش خوبی آقا؟ آه حالت خوبه؟ این معنی برزم که این معنی نداره، یعنی امکان نداره برای شخص غافل یه تکلیفی رو با عنوان غافل بودن شما جعل بکنی.
شاید بخواد که بیچه ایجا بعدن یه وقت فکر
کن آقا
بکنی
سینا بدون دیگه معنی. خب این حرفی دیگه یه میرسیم شما داره نکردیم حرفم که این بحثه حالا جلوتر باید مطرح بشه، ولی الان خب بگه این نمازش نماز آدم مثلا غافل آیا مثلا 10 جزئی بوده نماز ذاکر 11 جزئی؟ میگه امکان این که نماز ذاکر 11 جزئی باشه نماز غافل 10 جزئی باشه اصلا امکان نداره، چون شخص غافل رو با عنوان غفلتش نمیشه خطاب کرد. بعد شخصی که غافل است عقوبت نداره، شخصی که غافل است الان نمیشه ازش چیزی خواست، ولی بحث ما سر اینه که اگر گفتیم فاسده میگیم امرت باقیست دوباره بخون. دقت بکنی نکته اینجاست، ما میخوام بگیم اگر شما نمازت صحیح هست یعنی دوباره خوندن لازم نیست، اگر گفتیم نمازت فاسده هست یعنی امرت باقیه، امرت سقوط نکرده، دوباره بخون. ثمره بحث تو اینجاست، وگرنه بلا شک ذاکر اگر سوره نخواند بنابراین که ابطال عمدی نماز باطله چوبش میزنن، ولی غافل رو چوب نمیزن. این که غافل رو چوب نباید زد اگر تو مقدماتش کوتاهی نکرده باشه، البته کسی که تو مقدمات غفلت کوتاهی نکرده و غافل شده نباید چوبش بزنن، این قطعیه. رفع امتی چی بود اون؟ ما اختو و از اون هست دیگه، اون بند خدا خب چند تعالی رفعها شخص غافل هم ازش برای رفع نسیان، یکشان نسیان بود دیگه، خطن هم نسیان، نسیان از امت برداشته شده، شکی درش نیست، ولی بحث ما سر عقوبتش نیست، مؤاخذه نیست. بحث ما توی احکامی مثل اینه که بگیم اصلا امر جدید هم نیست، بگیم همون امر قبلی موجوده باشه دوباره بخون، اون امتثال نشده. پس صلات المعتی و بها من غیر صورتن غیر مأمور بها به امرن، اصلا هیچ امری ندارد. بعد غایت الامر، این همون بحثی که داریم اینجوری میگیم این امر فعلیت دارد، تنجز ندارد. این آدم تکلیفش نماز 11 جزئیه، ولی چون غافل است برش منجز نیست، چوب نمیزنن چرا 10 جزئی خوندی؟
تو اگه 10 جزئی بخونه اون اثراتی که داره رو میگیره،
هیچ اثری نمیگیره،
یعنی معراج مؤمن
رو اینا که قطعا بل استحقاق نمیگیرن. حالا از باب تفضل خدا یه چیزی بده یه حرفی دیگه است، خب قصد قربت کرده، انقیاد کرده، یه حرفی دیگه است، اونا انقیاد خدا یه چیزایی بهش میده، ولی به عنوان اینکه اثر صلات خب این نماز نخونده. نماز چی بوده؟ نماز یک مرکب 11 جزئی بوده که 11 جز باید با هم باشن، همشون با هم مطلوب بوده. خب کسی که 10 جز خونده هیچی نخونده.
این به امر اصلا یعنی اون مراحل امر کدومشون نداره؟
نه میگه هیچ امری ندارد، میگه شخص غافل یه امری جدای از امر ذاکر قطعا نداره، امر ذاکر و امر غافل مشترک هم.
بله
منجز نشد، منجز نشد، مراتب امرشون برفق میکنه. شخص ذاکر اگر عمدن نخونه چوبش هم میشه زد، چوب زدن ذاکر اگر ترک بکنه جایزه، اما چوب زدن غافل اگر در مقدمات غفلتش هم کوتاهی نکرده باشه عقلا جایز نیست. خب اگر یک چیزی عقلا قبیح باشه شرم میتونه حسن باشه. غایت الام گوش کن شیخ، غایت الام عدم توجه الامر الفعلی به صلات مأثورت الی لاستحالت تکلیف الغافل فالتکلیف ساقط عنه ما دام الغفلتو نظیر من غفل عن الصلات رأسا او نامعنها. میگه یک کسی اصل نماز کلا یادش بره، طوری که اگر اصلا نماز یادش رو از بیخ. خب الان ما به این چی میگیم؟ میگیم آقا شما که غافل بودی شما اصلا تکلیفت با آدم ذاکر فرق میکنه. قطعا این نیست، تکلیف ها یکیه. میگیم اون کسی که ذاکر بود و نخون چوبش میزنن، شمایی که غافل بودی نخوندی چوبت نمیزنن، اما جفتشون هم چیه نماز رو نخوندن، لذا از جهت قضا چی میگیم؟ میگیم جفتشون باید برن قضا بکنن. فقط عامل قیامت یا آبگرم هم داره تو جهنم، این اون آبگرم رو نداره تو جهنم. ابنامه کسی خوابیده مثلا فعضا تفت الیها ول وقت و باقه، اگه داخل وقت حواسش باشه وجب علیه الاتیان و به مقتضا الامر اول. اگر هم بعد از وقت یادش بیاد، حالا اختلافه که آیا به مقتضای امر اول باید قضا بکنه یه امر جدیدی برای قضا لازمه، اون میگه بحث اختلافیه که منجز شده یا منجز نشدن مربوط به عقوبت هست.
این تعذر نیست
چی؟
میگه که
الان معذر براش یعنی. منظور من از این همون حرفایی بود که اول کلاس گفتم تو تدریسای من اشکالات هست، این همون اشکالات از بنده هست. منظور بنده از تنجیز همون مرحله تنجیز و تعذیره، منظور خصوص تنجیز بطا ندانید، مرحله تنجیز و تعذیر منظورمه که برای شخصی که غافل است معذور است ولی ذاکر معذور نیست. یعنی اون مرحله، مرحله ای که حالا به تعبیر آقای میگن چهار تا مرحله داره امر، خب اون مرحله چهارو منظورم بود.
خودش هم
تفسیر
شده
دیگه، تنجیز و تعذیر. بله مثلا شما در اصول عملیه میگید فقط تعذیر هست، تنجیز نیست. فان قلت خواستیم اون مرحله سوم و چهارم فعلیت و اون مرحله چهارم از هم جدا بکنیم، همون چیزی که بنابر اون نظر مرحوم آخوندینا که گفتن چهار مرحله است دیگه، اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجیز و تعذیر. خب فعین قلد عموم جزئیت الجزء لحال النسیان یتم فی ما لو ثبت الجزئیه به مثل قبله. اینجا یه بنده خدای خواسته تفصیل بده بگه که آقا این که ما بگوییم نماز ناسی 10 جزئی است، نماز ذاکری 11 جزئی است، اینو میخواد اثبات بکنه که عرض کردیم اگر اینو اثبات بکنه در این صورت اون مسئله عدم مطابقت معتیون به مأمورون به پیش نمیاد که شما بگید فاسد است. میگید نه این اصلا مأمورون بهش 10 جزئی بوده، معتیون بهش هم که 10 جزئی و صحیحه دیگه. خب اون بعد این دیگه پشت سرش میاد این 10 جزئی از 10 جزئی رو میگه آقا ببینیم جزئیت با چه چیزی اثبات میشه. جزئیت با چند چیز اثبات میشه. یک گاهی اوقات یک دلیلی اومده گفته مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این دلیل لسان داره، این دلیل لسان داره، لسانش هم جعل جزئیت هست به شکل مطلق عام برای ذاکر و ناسی. میگه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، خب این هیچ تفسیری بین ذاکر و ناسی توش.
الان
اگه
جاهل فاتح
نخونه
چی میشه؟ با این
جاهل یا ناسی؟
جاهل ناسی
نفهم کرد که ناسی رو داره امتحان میکنی. ناسی تو اینجا بگه من قبول دارم که نمازش مطابق مأمور بهش نیست و باطل، نمازش مطابق مأمور بهش نیست، چی که اینجوری نگاه میکنی باطل دیگه. معالش برمیگرده به معالش برمیگرده به این که فاتحه الکتاب رکن است. معالش اینه که فاتحه الکتاب رکن است. حالا اگه آقایون فتوا نمیدن به این که فاتحه الکتاب رکن است، اینا میگن این دلیل با لاتعاد تخصیص خورده، تقیید خورده، این یه حده دیگه است.
با لاتعاد
دون ما لبقام الاجواء مثلا على جزئیت شیئن فی الجمله. اما اگر اجماع که لسان نداره، ما با اجماع فهمیدیم که یک چیزی فی الجمله جزئه، اما نمیدانیم برای خصوص ذاکر جزئه یا برای ناسی هم جزئه. خب در اینجور موارد شما قدم متعقد رو میگیرید، میگید برای کی جزئه؟ خصوص ذاکر.
خب
باشید
حکومت نداره بر لاتعاد، داره توسعه میده.
چی را داره توسعه میده؟
تخصیصی نداره.
چرا دیگه؟ او داره اینو محدود میکنه. این میگه که همه نمازها باید فاتحه و کتاب داشته باشن. او میگوید که اگر فاتحه و کتاب را نخوندی سهوان لاتعاد. پس او
تعارض داره دیگه.
نه تعارض نداره دیگه، این محدود. پس نه کش میشه دیگه، این مورد واسش میمونه. پس میگوییم لا صلات الله فاتحه الکتاب برای شخصی که متعمده، میگیم شخصی که متعمد او باید فاتحه الکتاب داشته باشه. اگر متعمد نبود در این صورت نمازش رو اعاده. عرض کنم که وحتم الاختصاب روشنه که من کشف ذالک به تدی فی الموارد الاتی. مواردی ما داریم که شارع نماز شخص ناسی گفته تمت صلاته، روایت داریم تمت صلاته بلایوئی. این تمت صلاته بلایوئی نشون میده که نماز شخص ناسی به همین شکلی که بدون اون جز خونده درست و مطابق مأمورون بهش بوده. اینو شاهد داریم. خب وحینه ازم. پس برگشتش به این میگه آیا خب اینو من یکش از بیرون میگفتم یادم از بیرون نگفتم، با این مبنا ما وقتی شک میکنیم یک چیزی رکن است یا رکن نیست، این اصلا برمیگرده به این که ببین این چیز برای شخص ناسی جز است یا جز نیست. یعنی به بحث قبلیمون برمیگرده، عینا بحث قبلی میشه. میگوییم که آقا اونجا میگفتیم قنوت برای متعمد، برای غیر متعمد، برای همه مشکوک. آیا قنوت جزء نماز است؟ جزء نماز نیست. جلسه استراحت جزء نماز است؟ جزء نماز نیست. مشکوک. برخی گفتن احتیاط، برخی گفتن براءت، شیخ گفت براءت. الان هم که ما میدانیم یک سری از اجزا برای شخص ناسی اصلا جزء نیستن، اگر شک کردیم که آقای زیدی که ناسیه ایشون این مورد براش جز هست یا براش جز نیست، خب برمیگرد همون بشه که در جزت وحده قبلی هرچی اونجا انتخاب کردید اینجا هم جاری میشه. و هینه ازن فمن جا شک الى شک که در جزیه ها در نسیان پیور جا فیها الى البراعت بر احتیاب الى الخیر. خب عرض کنم که ها کذا یه حالت دیگری داریم که دلیل بر جزیت کشف میشه. پس طالب تو حالت گفتیم، یک گفتیم دلیل جزئیت لسان داشته باشه و لسان شامل حالت نسیان هم بشه، لا صلات الله فاتحه الکتاب. دو دلیل جزئیت لسان نداشته باشه، لبی باشه مثل اجماع. سه دلیل جزئیت لسان داشته باشه ولی لسانش به گونه‌ای باشد که برای شخص ناسی اثبات حکم نمی کنه. کجا؟ یه مثال ما براش خودمون دیروز به نظرم بود زدیم، مسئله یا پریروز، مسئله اباحه مکان برای نمازگزار. خب دیروز بود ها گفتیم که شارع مقدس امر کرده به این که لا تغصب. بعد شما اگر گفتید من اجتماع امر و نهی رو قبول ندارم و جانب نهی رو ترجیح میدهم، معالش به این برمیگردد که میگویید در صحت نماز عدم غصب شرط است، اباحه شرط است. این به این برمیگرد. اشتراط اباحه برای مکان نماز گذار، حالا لا تغصب فکر کنه یه دلیل لفظیه، حالا مثلا دلیل لفظی لا تغصب دارید، شما از این لا تغصب یا حتی اگر عقلی هم بگیرید که یک حکم تکلیفی توشه، شما از حکم تکلیفی اومدید انتزاع کردید شرطیت رو، فرق میکنه با اجماع که تو اجماع میگید من شک دارم این اجماع که قائم بر جزئیت قنوت است برای ناسی هم هست یا نیست، یا در مورد صلات الله فاتحه تل کتاب بگید لسان داره، اما لا تغصب رو شما چه از عقل بگیرید چه از نقل بگیرید، لا تغصب مسلمن خطاب به شخص ناسی نیست، چون شخص ناسی تکلیف نداره. حکم تکلیفی برای ناسی معقول نیست، حکم وضعی برای ناسی معقول است. شما میگید بچه کوچیک اصلا ممیز نیست، اگه بزنه مال دیگری رو تلف بکنه ضامنه یا ضامن نیست، میگید اشتغال ذمه این بچه یه مسئله وضعیه، ضامن اون بچه ضامنه، اما امر به وجوب پرداخت اون خساره برش واجب نیست، چون یه چه تکلیفیه، اینم بچه هست. یا مالکیت یه چیز وضعیه، بچه‌ای که تو شکم مادره از میت ارث میبره، مالکیت واسه قابل اعتباره، حتی شما میتوانید برای نسلهای بعدی مالکیت اعتبار بکنید، میگید من این خونه رو وقف کردم برای برادرم و فرزندان برادرم نسلن بعد نسل، حالا برادرت اصلا مجرده، وقف میکنید تملیک میکنید به اونها. خب اما حکم تکلیفی واسه چیزی که نمیشه خطاب کرد جعل نمیشه، حکم تکلیفی با حکم وضعی تفاوت داره. خب الان میفرماید که اگر شما مثلا اشتراط اباحه مکان برای نماز گذار بخواد بررسی بکنید، اون مثل مسئله جایی که با اجماع دلیله بر جزئیت اقامه بشه، شامل حال نسیان نمیشه، لذا نسبت شخص ناسی مأمورون به میشه همون 10 جزئی یا 11 جزئی نخواهد بود. و کذا لبکان دل على الجزئیه حکمن تکلیفیان مختصن به حال ذکر و کان الامر به اصل عبادت مطلقا، یک امر داریم، یک امر به اصل عبادت داریم که مطلقه، ما این قید کان الامر به اصل عبادت مطلقه رو ما خیلی از شخصی نفهمیدیم که این قید رو محراب شیخ چرا اینجا زدند، از جهت بحث انتزاع جزئیات آیا این لازمه؟ مالا میخواهم ببینید آیا برای ناسی فلان چیز جز هست نه برای ناسی فلان چیز جز نیست، برای این مورد این مقاید، اگر هدف ما اینه، هدف این است که ایکس برای ناسی در نماز جز هست یا جز نیست، اگه ما اینو میخواهیم حل بکنیم این قید کانال امر به اصل مطلقا واقعا لازم نیست، ما نفهمیدیم شو شیخ اینو زدن اینجاست. فانه یقتصر فی تقییده علی مقدار قابلیت دلیل تقیید، اعنی حال الذکر، اگر دلیل تقیید تکلیفیه اصلا برای حالت نسیان قابلیت ندارد، به خلاف حکم وضعی برای میت قابلیت داره، برای بچه‌ای که تو شکم مادر قابلیت داره، اما حکم تکلیفی تا طرف ملتفت نباشد، بالغ، عاقل، هوشیار، ملتفت نباشه، حکم تکلیفی اصلا نمیتونه بهش صادر بشه. از لا تکلیف حالا غفله
صادر نمیشه
یا قبیه بشه. شما بگه کسی که اصلا حواسش نیست، خب هی بگی که بیا بیا بیا، بگه اصلا نمیشه. از کسی کره بکنید، کسی کره اون برای رو نگاه میکنه. اگر شما با او گفتی که فلانی برگرد، فلانی منو ببین، فلانی بیا اینجا غذا بخوریم، مردم میگن تو آدم حکیمی نیستی، مردم شما رو آدم حکیمی به حساب نمیارن، میگن این آدم کره، اون وارد داره نگاه میکنه، تو با اینجا چی میگی؟ فایده این حرف گفتن چیه؟
خب این مثلا مولاش
میگه بیا و این وجوب رو میرسونه، ولی اون حواسش نیست، به خاطر این معذوره، این سلوه هست ولی معذوره. چرا؟ بعد بعد بررسی عرصانی که میگیم و جواب بدیم که خب میخوایی چه اثری بار کنی، با توجه به اثری که بار کنی باید این حرفا رو بزنی. حالا فعلا داریم این حرف رو میزنیم، اینه شیخ چه قلتوه شیخ چیه؟ از لا تکلیف حال الغفله فالجزء المنتزع من الحکم التکلیفی نظیر الشرط المنتزم فی اختصاصه و یا نظیر الشرط المنتزم فی اختصاصه به حال زوج کلبس الحریر و نحوهی. من اون اباحه مکان برای نمازگزار رو بهتر میبینم، با اون مثال راحت ترم تا این مثال لباس حریر. اینجا یه بله میدونیم لباس حریر پوشیدن خودش حرمتی داره، خب، ولی این اجتماعش با نماز ظاهرا احساس کنم اجتماعش اجتماع موردیه، اون بحث غصب اجتماعش اجتماع مأموریه، لذا اونو من بیشتر به دلم میچسته که بیاریمش اینجا. خب پاسخ من شیخ رحمت الله علیه میفرماید که منظور شما از این که میگید شخصی که ناسیه نسبت به اون این اجزا جز نیستن یعنی چی؟ شما گفتید که برای مثلا اگر دلیل جزئیات اجماع باشه یا دلیل جزئیات یک امر تکلیفی باشه که ما از اون انتزاع کردیم جزئیات رو، اینها شامل شخص غافل نمیشه. خب میگن این اصلا معقول نیست، معقول که منظور چی از این هم؟ اگه منظورت اینه که نماز آدم ذاکر 11 جزئیه، نماز آدم ناسی 10 جزئیه، اینو بالا ما یه بار گفتیم، گفتیم اصلا نمیشود با ناسی، نمیشود یه خطاب خاص ناسی داشت، نه به ناسی میشه گفت سوره رو بخون، نمیشه گفت سوره رو نخون، هیچ کدوم نمیشه بهش گفت. نمیشه گفت آهای ناسی تو که حواست نیست که نماز 10 جزئه 11 جزئه، نماز 11 جزئه، اون نمیشه بهش گفت. ولی اون برش هم نمیشه بهش گفت بگیم آقای ناسی تو که حواست نیست نماز 10 جزئه 11 جزئه، نماز 10 جزئه، اینا نمیشه بهش گفت. جفتش هم معقوله، چون همین که صداش کردی گفتی تو که حواست نیست به سوره، این سوره یادش میاد. میگم قدیما این رمالا از اینکه دکون بازار داشتن، یکی از ترفنداشون این بود برای اینکه مردم بهشون شک نکنند و تو مردم اعتماد از اعتماد مردمون از بین نره، مثلا یه تلسمی چیزی مینوشت، میگفت اینو ببرید تو فلان قبرستون شب دفن کنید، حواستون باشه تو اون قبرستون که رفتید شب اینو دفن کنید، گرگ مثلا به ذهنتون خطور نکنه، اگه گرگ به ذهنتون خطور بکنه اثر تلسم از بین میره. خب این بند خدا اگه خودش میرفت اینو دفن میکنه تو فلان قبرستون، میرفت میومد گرگم به ذهنش نمیومد، یعنی حالا که اینو گفته دیگه گرگ به ذهنش میاد، چون حواسش هست که گرگ به ذهنش نمیاد، گرگ میاد دیگه. خب حالا که نمیشه گفت تو که حواست نیست به اینکه سوره بخونی، سوره نماز 10 جزئی از تو میخواد، همین که اینو بهش گفتی اون یادش میاد که باید سوره بخونه، میشه 11 جزئی. خب شما اگه منظورت از عدم جزئیت اینه در جایی که دلیل ما اجماع یا دلیل ما حکم تکلیفیه که جزئیت ازش انتظار شده، این که گفت مثلا معقول نیست، اما نه، اگر منظور شما اینه، دقت بکنید که میگید خدا از این آدمی که 10 جزء نماز میخونه همین 10 جزء به جای 11 جزء قبول داره. اگه این میخواید بگید، میخواید بگید که آقا اگر کسی شک کرد، میشه از ما بچه شک اشتباه کردم، فراموش کرد، اگر شخصی فراموش کرد و نماز رو بدون سوره خوند، از او طوری رفتار میکنن که با کسی که نماز رو فراموش نکرده و با سوره خونده رفتار میکنن. اگر منظورشون اینه، این حرف از تصوری اشکال نداره، ولی خب دلیلی ما برش نداریم. خب چرا دلیل نداریم؟ از اینجا مطلب دیگه ظرافت پیدا میکنه، دوستان عنایت داشته باشن. اونم این که تأکید کردیم، بارها گفتیم و بازم میگیم، تو بحثای اعتباری مثل الان که وارد میشید، باید همیشه اون توجه به چیزی که میخواید بهش برسید از یاد نبرید. میگه آقا شما دنبال این بودی که بگویی عقوبت نمیشود، دنبال نفی عقوبتی به خاطر این کار؟ اگه اینو داری میگی، بله، اصلا عقل حکم میکند که شخص ناسی به خاطر اینکه نماز 10 جزءی خونده عقوبت نشه. بله، اگر در مقدمات نسیان مقصر باشه حتی دیگه هست، به خلاف شخص متعمد ذاکر، اون کسی که آل من آمدن سوره را نمیخواند با اینکه میداند سوره جزء نمازه، او رو میشه چوب زد. اون کسی که ناسیان سوره را نمیخواند، اگر در مقدمات نسیان سهو کوتاهی نکرده، نمیشه چوب زد. اگه ما الان سر این داریم بحث میکنیم، بعد حرف شما تصورن هم اشکال نداره، دلیل عقلی برش داریم، دلیل نقلی هم برش داریم، رفعاً امتی هم اینو میگیره، بحث سرش نیست. ولی الان موضوع ما این نیست، موضوع ما سر اینه که گفتیم این آدم نمازش باطله یا باطل نیست، و به عبارت دیگر امر به صله برای ناسی با نماز 10 جزءی سقوط کرده یا سقوط نکرده. ما سر این که اون هم سقوط کرده سقوط نکرده الان داریم بحث میکنیم که نتیجهش این میشود اگر گفتید سقوط کرده که هیچی، اگه گفتید سقوط نکرده باید بره دوباره چکار کنه؟ داخل وقت نمازو بخونه. خارج وقتم بحثه که آیا خود امر اول کفایت میکنه، امر دوم هم که بماند. اگر اومد بعد از اینکه ملتفت شد و گفتیم امر سقوط نکرده باید دوباره بخانی و دوباره نخون، همین آدم رو باز میشه عقوبت کرد، همین آدم رو باز میشه آقا عقوبتش کرد. آقا بگه من که فراموش کردم، میگیم آقا کل نماز اگر کسی فراموش کنه نخونه چوبش میزنن؟ نه، به خاطر اینکه کل نماز یادش رفته نخونده، خب چوبش نمیزنم، یه فراموش کرد. کسی نماز کلن یادش رفت، ساعت مثلا 3 بعد از ظهر اصلا نماز ظهر یادش نیومد بخونه، ساعت 3 بعد از ظهر هم افتاد مرد، خب بگیم هیچو میره بهشت، یادش نبوده که. اما بحثتاری که اگر یادش اومد میگیم باید حالا بخونی یا نخونی، دیگه این دفعه چوبت میزنن، الان که دیگه فراموش نکردی، الان که ذاکری. ما الان دنبال چی هستیم اینجا؟ بحث ما در رکنیت که برگشت به شک در جزئیت، بحث ما به در رکنیت که برگشت به شک در جزئیت برای شخص ناسی، دنبال چی هستیم؟ بله، برای شخص ناسی عقوبت نیست به خلاف ذاکر، عقوبت اون لحظه، اما فساد نماز که نتیجهش وجوب نماز خواندن بعدن باشه یا بگیم قضا باشه با ادله خودش که اگر انجام نده باز عقوبت داره، اون برای صاحی هم هست، برای ذاکر هم هست. اینا جوابای شماست. دیگه من مطلب از بیرون توضیح دادم و عرض کنیم که مطلب توضیحش اون ازم چیز خاصی نمانده. خرو فقط من با تعبیری گفتم این مقدار تعابیر شیخ شاید فرق داشته باشه، ولی مطلب هم از اون جان مطلب هیچ فرقی بین اینا نیست. عزیزان خودشون مطالبه و مباحثه بکنن، اگه سوالی بود فرد خودتون هستیم، اگه سوالی نبود من اون چیز هم دیگه من دیگه شرم بکنم یه جمله رو میگم تا برسیم به اون قدرت ها با هم که هست شده. میگه این بحث به مسئله اجزا هم ربطی نداره، کسی مسئله اجزا ربط نداره، مسئله اجزا مال اینه که یه شخصی امری دارد، مثلا امر ثانوی داره، میگیم این امر ثانوی مر از امر اولی بی نیاز میکنه یا بی نیاز نمی کنه. شخصی وظیفش مثلا عرض کنیم که با تیمم نماز بخونه، میگیم حالا که با تیمم نماز خون ولی فعلا آب پیدا کرده، اون صلات با تیمم مجزی هست یا مجزی نیست؟ اون امر داشته، اما بحث ما به اجزا مربوط نیست. بحث ما اینه که شخص ناسی امری به نماز ده جزئی نداشته. شخص ناسی امرش چی بوده؟ 11 جزئی بوده. گفتم از جهت فعلیت فرقی بین ناسی و ذاکر نیست، از جهت تنجیز و تعذیر بین اینا فرق هست. از فعلیت 10 جزئی 11 جز هم بر ناسی واجب بوده هم بر ذاکر. لذا این بحث بحث اجزا رفتی نداره. نمیشه گفت آقا جان نماز ده جزئی از نماز یازده جزئی بی نیاز میشه. بگیم اصلا نماز ده جزئی ما تو شریعت نداریم، نماز ده جزئی تو شریعت وجود نداره که بگید نماز ده جزئی از نماز یازده جزئی مجزیه مجزی نیست. خب اینا رو دوستان بخونن، مطالعه هم بکنن، مباحثه بکنن. اگر سوالی بود جلسه بعد عزیزان هستیم، وگرنه میریم سراغ قسمت بعدی.